بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر الانبیاء و المرسلین حبیب قلوبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين ابدا الابدين. خب در جلسه گذشته در موضوع فضائلی که در باب سوره حمد ذکر شده بود نکاتی رو عرض کردیم، رسیدیم به اولین آیه از آیات سوره حمد که بسم الله الرحمن الرحیم هست و به واسطه این که در قرآن مکرر تکرار شده طبیعتاً نکات زیادی رو باید اینجا بیان کنیم که وقتی مکرر در زندگی عادیمون یا در حین قرائت قرآنمون به این آیه شریفه مراجعه میکنیم انشاءالله معنای خوب و روشنی از اون در ذهن ما باشه. شاید یکی از مهمترین مباحثی که در ذیل این آیه بحث شده این نکته هست که هم از امام رضا علیه السلام هم از امام صادق علیه السلام ذکر شده که این آیه از آیات قرآن بسم الله الرحمن الرحیم اگر بخواید اون رو با اسم اعظم الهی که منشأ بسیاری از قدرت‌هایی است که در دست انبیا بوده بخواید مقایسش بکنید، متوجه میشید که این نزدیکتر هست به اسم اعظم از سیاهی چشم به سفیدی چشم. دو تا تعبیر هست، یکی من ناظر العین الی بیاضها، یعنی از اون قسمت بینایی چشم به اون سفیدی چشم. در بعض از تعبیرات داره من سواد العین الی بیاضها. پس اینجا نکته‌ای که میبایستی به اون بپردازیم این هست، ببینیم اساسا اسم اعظم چی هست، منشأ چه اثراتی هست، و اگر اسم اعظم در این بسم الله الرحمن الرحیم باشه و ما هم این رو بلدیم پس چرا ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم؟ چرا میشنویم بعضیا با بسم الله چه میکنند ولی ما با همون بسم الله نمیتونیم هیچ کاری رو انجام بدیم؟ و فوائدی که بر این بسم الله بار شده اینها رو در ذیل بحث عنوان خواهیم کرد. پس الان اولین بحثی که به اون خواهیم پرداخت بحث اسم اعظم بودن هست و اینکه اسم اعظم خداوند به چه معناست و چه جوری هست. من بحث رو از یک جایی که تقریبا در روایات به اون خیلی پرداخته شده شروع میکنم. در روایات ذکر شده که اسم اعظم الهی چند حرفه؟ کی میدونه؟ اب نداره نمیدونیم. 73 حرفه. گفتن اسم اعظم الهی 73 حرف هست. بعد شروع کردن در بعض از روایات شمردن که مثلا از این 73 حرف فلان پیغمبر چقدر داشت، فلان پیغمبر چقدر داشت. دقت بکنید، من یه جمع‌بندی کردم این روایات رو عرض میکنم، بعد در طول بحثمون با این بحث آماری کار داریم. در بعض از روایات داره که حضرت آدم علیه السلام 25 حرف از حروف اسم اعظم رو بلد بود. و علم آدم الاسماء کلها. در موضوع حضرت نوح علیه السلام 3 عدد رو ذکر کردن در روایات. در بعضی از اونها اومده که 25 حرف بلد بود. در بعضی از روایات اومده 15 حرف و در بعضی از روایات اومده که 8 حرف. این بحث 15 و 25 ظاهرا در استنساخ و نوشتار مثلا شاید اشتباه شده باشه، چون این 15 و 25 این دوتا مثل هم تقریبا نوشته میشه، ممکن اشتباه شده باشه، شاید هم اشتباه نباشه. اما اون بحث 8 حرف ممکنه مربوط به قبل از طوفان و بعد از طوفان باشه، چون میدونید انبیاء الهی هم همینطور که زندگیشون پیش میرفت اینها رشد میکردن در مسیر خودشون. ممکنه قبل از طوفان مثلا 8 حرف داشتن، بعد از طوفان 15 یا 25 حرف داشتن. در موضوع حضرت ابراهیم علیه السلام ذکر شده که ایشون 8 حرف داشتن، حضرت موسی 4 حرف، حضرت عیسی علیه السلام دو حرف، حضرت سلیمان علیه السلام یک حرف، و در سلسله اوصیا ذکر جناب آصف ابن برخیا خیلی شده که وزیر و وصی حضرت سلیمان بودند. ایشون ذکر شده که فقط یک حرف داشتن از اسم اعظم، و اون شگفتی هایی که در قرآن در داستان آصف ابن برخیا ذکر شده اینها همش با یک حرف از حروف اسم اعظم صورت گرفته. داستانش رو بلدید دیگه همه، که وقتی حضرت سلیمان درخواست کردن که تخت بلقیس رو برای من بیارید، در اونجا جنها هم حضور داشتن. یه افریتی از جن گفت که انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، من تخت بلقیس رو از ملک سبا از اونجا بر میدارم برای تو میارم قبل از اینکه تو بتونی از جای پاد از جای خودت بلند شی. این چقدر طول میکشه؟ جناب آصف ابن برخیا وصی حضرت سلیمان بود، همونطوری که حضرت امیرالمؤمنین وصی حضرت پیغمبر بود. خوب دقت کنید، ایشون در همون مجلس فرمودن که من تخت بلقیس رو از اون طرف دنیا برات میارم اینجا قبل ان یرتد الیک طرفک. این رو حالا بد ترجمه کردن، بعضیا گفتن قبل از اینکه چشم تو به هم بزنی. نه نه، طرف این به معنای چشم به هم زدن نیست، طرف این به معنای این هست ببینید شما داخل چشمتون این سیاهی چشمتون حرکت میکنه، میتونید این بر میادید و میادید این بر، این خیلی کمتر از چشم به هم زدن طول میکشه. طرف این اینه. حضرت آصف ابن برخیا مدعی شد که من این رو برای تو میارم قبل از این که چشمتو بتونی یه تکون بدی، و تخت بلقیس رو آماده اونجا گذاشت. این رو در روایت بحث کردن و انشالله شرحش رو بعدن خواهیم گفت که نحوه این آیا به نحوه تیول عرض بود، تیول عرض چی هست، چگونه صورت میگیره، اینها رو عرض خواهیم کرد. پس ببینید این شگفتی هایی که از پیامبران الهی ما شنیده ایم و شگفتی هایی که از ائمه اطهار در معجزات ذکر شده، منشأ اینها اسم اعظم الهی میتونه باشه که این قدرت رو در اختیار اونها قرار میده. بعد خداوند اومده این رو همه رو پیچونده، کوچولو کرده، گفته آه در بسم الله الرحمن الرحیم ما این رو داریم. این نزدیکترین چیز هست به اون اسم اعظم، اگر میخواد استفاده بکنید بلد باشید. پس یک قدرت عظیمی از هر قدرت اتمی و از هر دکمه‌ای که تو عالم باشه الان میتونی فشار بدی، هر کاری بتونی انجام بدی، این دکمه بزرگتره. بسم الله الرحمن الرحیم، همین. فلذا دائما توصیه کردن، گفتن که با این کلمه مأنوس باشید، در ابتدای هر کارتون بسم الله بگید، در ابتدای هر کار ولو کوچک باشه بسم الله بگید. اگر بسم الله نگید اون کار ابتر میمونه. بعدا انشاءالله توصیه ها رو خواهیم شنید. در نماز دائما بسم الله الرحمن الرحیم داریم، در ابتدای سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم داریم. حالا دقت کنید، و اما برسیم به این که ائمه اطهار علیهم السلام اونها چند حرف از حروف اسم اعظم رو داشتن. در روایت ذکر شده که حضرت فرمودن بعد از این که فرمودن مثلا حضرت موسی اینقدر، حضرت عیسی مثلا دو حرف، حضرت ابراهیم اینقدر، همینطور اینها رو که ذکر کردن، بعد فرمودن و اما اسم اعظم الهی 73 حرف هست، و از این 73 حرف 72 حرفش در اختیار ماست. ببینید و این اسم الله الاعظم، اسم اعظم 73 حرف، این 73 حرف که اعطى الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد، 72 حرف، 72 حرف از 73 حرف در اختیار ماست. و در بعض از روایات دیگه تصریح داره به این که این حروفی که در اختیار رسول خدا قرار داده شد در اختیار ائمه اطهار بعد از او قرار گرفت، یعنی خودش شد ابزار امامت. در ابتدا ابزار حضرت رسول خدا در رسالت بود و بعد در ادامه ابزار امامت است. فلذا ببینید معجزات بسیار بزرگی از ائمه اطهار صادر میشه. پس این نکته عظیمی است. فهم این خیلی کمک میکنه به این که انسان مبانی رو متوجه بشه تو این عالم چه خبره. اینا دیگه غلو نیست. این قدرت در اختیار هر کسی باشد میتواند این شگفتی ها رو از خودش صادر کنه. خب پس ببینید وقتی که ما در موضوع اسم اعظم بحث میکنیم میگیم 72 حرفش، یعنی اینقدر از 72 73 قدرت الهی در اختیار ائمه اطهار علیهم السلام. این عقیده ما شیعه است، این عقیده ماست. ما گاهی وقتا فکر میکنیم عقیده ما فقط توحیده، فقط توحیده، نبوت، معاده، مثلا همینایی که گفتن اصول دین و همینا دیگه، هیچی دیگه ما عقیده ای نداریم. نه اینطور نیست. اینها مباحثی بوده که مباحث کلان اعتقادات ماست و در اونجا ذکر شده. ظرائف اعتقادی ما بسیار زیادند، اصلا قابل احصان نیستند، قابل شمارش نیستند. اینها رو میبایست انسان در طی مسیرش، ما ریشمون سفید شد، گیسمون سفید شد، اما اینها رو نشنیدیم، نه مطالعه کردیم، نه پیگیری کردیم. بعد فکر میکنیم که توی قبر حتما از همین چیزای روزمره‌ای فقط سوال میشه. نه، مبانی سوالات فهم این نکاته. دیروز عرض کردم اصلا میخوان قیمت بذارن روی نمازت، روی روزت. قیمت اونها پشتوانش این مطالبه که تو در موضوع اعتقاداتت به چی اعتقاد داشتی، چیو فهمیدی، چیو نفهمیدی. وگرنه اسم پفک رو همه جا می نویسن، ولی پفک از این قدیش هست تا این قدیش. نمیشه به کلان اسم پفک مثلا یه بچه رو راضی کرد که، نمیشه که. بهش طبقات داره. چطور پفک طبقات داره بهش طبقات نداره؟ نماز انواع نداره. شما در زندگی روزمرتون هر چیزی رو جنسای مختلفشو دارید، ولی این همه یه خودکار شما میبینید همون قیافه از 200 تومنیش هست تا 20000 تومنیش. وقت شما میگید اون طرف کار هیچ چیزی با هم فرق نمیکنه. نه فرق میکنه، منتها مبنای اختلاف قیمت ها در اونجا فهم من و شماست. باید اینجا فهم رو گسترش بدیم، سینه رو وسعت بدیم. هر چی بیشتر متوجه میشی قیمت اعمالت بیشتر میشه. همون دوره که از نمازت تا دیروز مینوشتن اینقدر، از امروز مینیسن اینقدر، از امروز ظهر مینیسن اینقدر. فلذا نماز امروز ظهر با نماز دیروز ظهر باید قیمتش فرق بکنه. اگه فرق نکنه دچار خسران و زیان شدیم و این مسیر باید تا ادامه در آخر عمرمون که نگاه میکنیم پشت سرمون رو ببینیم که هر روزمون با روز قبلی فرق داشت، هر روز ما یه پیشرفتی داشتیم. اینها به وراثت به ائمه اطهار رسید و در بعض از روایات هم عرض کردیم که این موضوع بسیار روشن بیان شده. و اما راجع به اون یک حرف، اون یک حرف رو در تعابیر روایت آوردن. ببینید من دو تا تعبیر رو براتون بخونم. در یک تعبیر داره و حرفون عند الله تعالی استأثر بهی فی علم الغیب المکنون عنده. از کلمه استأثر استفاده میگه یکیش یه حرف از اون 73 حرف در نزد خود خداونده که استأثر اون رو برگزیده و اختصاص داده برای خودش، فقط گفته این یکی برای منه. در جای دیگر داره که و حرفون عند الله استأثر بهی فی علم الغیب عنده. اونجا المکنون عنده، اینجا عنده. ببینید پس اون چیزی رو که خداوند نگه داشته، در واقع نگه داشته که نزد خودش و برای خودش قرار بگیره. علتش چی هست؟ علتش رو در یکی از روایات، روایات سوم همین به اصطلاح ابوابی که از کتاب بصائر الدرجات یه روایتش رو قرائت کردم، اینجا داره که لئن لا یعلم احد ما فی نفسه. برای اینکه یه حدی وجود داشته باشه، یه جایگاهی وجود داشته باشه که هیچ کسی از اون ذات خداوند خبردار نباشه که داخل ذات خدا آخر یه تیکش موند، یه فرقی بین بنده و ذات خدا. و یعلم ما فی نفس العباد، اما خداوند همه اون چیزی که در نفس عباد هست، بندگان هست، میدونه، اما بنده ها همه اون چیزی که در نفس خدا هست هیچ وقتی نمیتونن بدونن. این حد فاصله بین بندگی و ربوبیت هست به یک حرف. بعد حضرت یه نکته قشنگی دارن در ضمن روایات، میفرمان از اون یه حرفه هم هر چیزی بخواد صادر بشه به زید و عمرو و این و اون نمیرسه، میاد میرسه به ما بازم. پس ببینید از حرف 73 که اسم مستعصره یا حرف مستعصره انتخاب شده هست، مال خود خداونده و به هیچ کس هم نداده، اگر بخواد صادر بشه، ظاهر بشه، برای کی ظاهر میشه؟ برای من و شما؟ میگن نه، برای امام زمان صادر میشه. فلذا علوم به روز در سیستم امامت، یعنی هر روز داره صادر میشه، از اون 73 هم به دست حضرت میرسه. خب یکی دو نکته رو توضیح بدیم. یکی این کلمه العباد که اینجا داریم، ظاهر روایت این است که منظور خود ائمه اطهار علیهم السلام هستن. ببینید اون کسانی که علم غیب دارن، اون کسانی که از همه چیز خبر دارند و اینها، و ما به این امر معتقدیم در شیعه، اونها خب فرقشون با خدا کجا شد تو این قسمت؟ میگیم این که اینها هرچه میدونن از 72 حرف میدونن، خداوند یه 73 رو نگه داشته برای خودش. پس این که او با عباد یه تفاوتی دارد و او همه چیز نفس عباد رو میدونه، ولی عباد یه قسمتش رو جا گذاشتن. این میشه برای فرق بین عباد یعنی ائمه اطهار علیهم السلام یعنی امام زمان با علم خدا. این نکته اول. نکته دومی که دقت بفرمایید این هست، هیچ وقتی نیاد اختلاف بگذاری تو این مبانی بین پیغمبر و ائمه اطهار. این اصلا در وجود ما شیعیان نیست. ما نمیایم هیچ وقتی راجع به رتبه های اینها معمولا بحث بکنیم، ولو یه جایی هم بحث شده باشه، درست شد؟ ما نظرمون این هست که ائمه اطهار پاشون رو دقیقا جای پای پیغمبر گذاشتن، درست شد؟ و هر آنچه از علوم بود به وراثت به حضرت امیرالمؤمنین رسید و از امیرالمؤمنین به امام حسن رسید، از امام حسن به امام حسین رسید و همینطور ادامه پیدا کرد. فلزا ببینید در تعبیراتی که داریم اینطوری هست، در یکی از روایات داره که و انه جمع الله ذالک لمحمد و اهل بیته، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خداوند جمع کرده اون اسم اعظم 72 را هم برای حضرت رسول خدا هم برای اهل بیتش. اینجا ما دوئیت رو در نظر نمیگیریم، این رو متوجه باشیم. یه نکته ای رو اینجا تذکر بدیم، این اسم اعظم در کتب آیون عرفا ذکر شده، یه اصطلاح زیبایی رو در اونجا جعل کردن استفاده میکنن. این رو من یه توضیح بدم، بعدن فکر نکنید اینا از یه جای دیگه آوردیم مثلا بعد اینجوری فکر میکنن. آیون اومدن گفتن اسم اعظم دو حالت داره، اسم اعظم رو گفتن دو حالت داره، ما یه ظاهر اسم اعظم داریم یه باطن اسم اعظم. بعد میگن ظاهر اسم اعظم حضرت رسول خدا یا همون بحث رسالت هست و باطن اسم اعظم حضرت امیرالمؤمنین ائمه اطهار و بحث امامت هست، ولایت هست. اینو من یه توضیحی بدم. یه وقتی ممکنه حالا سیر مطالعاتی دارید، یکی از خانم‌ها یا آقایون مثلا به این نکته برخورد می‌کنید، ولی این یعنی چی اصلا؟ ما اسم اعظم رو حاجا گفتن یه چیز 73 حرفه مثلا اینطوریه دیگه، ظاهرش چیه باطنش چیه؟ خوب دقت کنید. اگر شما شرح وظایف امام و رسول رو دقت بفرمایید، رسول کیه؟ رسول اون کسی است که میآید و ظاهر دین را ابلاغ می‌کند. پیغمبر اکرم آمدن میفرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بیاد به خدای یگانه ایمان بیارید و رستگار بشید، درسته؟ پس ظاهر همین اسلام آوردن، این بهش میگن رسالت. اما در بحث امامت اینطوری نیست، تفسیر رسالت میشه امامت. فلذا نگاه کنید، تمام جنگ هایی که پیغمبر داشتن بلا استثناء با مسلمان ها بود یا با کفار بود، با کفار مشرکین بود، پیغمبر هر چه جنگیدن با اونهایی بود که اینها مشرک بودند، پیغمبر اکرم اونها رو دعوت میکردن بیاد اسلام بیارید، قبول نمیکردن، چه میشد؟ جنگ میشد. اما جنگ های حضرت امیرالمومنین رو ببینید، ایشون همه جنگ هاش با خود مسلمین بود، با خوارج، همین قاسطین و مارقین و ناکسین. میدونید چرا؟ حضرت پیغمبر خودشون هم فرموده بودن که انا اقاتل علی تنزیل و علیون یقاتل علی تعویل، من بر اساس خود ظاهر دین و هر کسی قبول نکرد، اگر من بخوام یک جهاد ابتدایی رو داشته باشم بر علیه اینها دارم، اما علی برای تعویل و تفسیر اون، یعنی بعدن کسانی پیدا میشن در بدنه مسلمین که اینها میان و این دین رو جور دیگری تفسیر میکنن، مثل خوارج، مثل معاویه، درست شد؟ وظیفه امام است که تبیین آنچه را بکند که رسول خدا آورد. فلذا ممکنه جنگ هم صورت بگیره، ولی جنگ در زمان رسول خدا با جنگ در زمان امیرالمؤمنین اساسا فرق میکنه. اینها مسلمانانی هستند که ریش دارن، جای سجده هاشون هم اینطوری شده، اما دین رو اونجوری که خودشون میخوان ترجمه میکنن، همون طوری که خودشون دلشون میخواد دین رو تبیین میکنن. اینها خیلی خطرناکن. وظیفه امام است که با اینها مبارزه کند و دین را تبیین کند، درست شد؟ پس حالا بگید ببینم این تفسیر دین آیا یه امر باطنی هست یا نیست؟ ها؟ پس او هم اسم اعظم است ولی از مقوله باطن، رسول خدا اسم اعظم است ولی از مقوله ظاهر، درست شد؟ فلذا ببینید احکام مختصری رو رسول خدا فرمودن، ولی ما کتب مفصل فقهی داریم که ائمه اطهار علیهم السلام اونها رو تفسیر کردند. یه آیه در قرآن داریم در موضوع فلان نکته رو بیان کرده در احکام فقهی یا اخلاقی یا هر چیزی، ائمه اطهار اومدن مفصل به این پرداختن، میشه چند جلد کتاب در موضوع همین یکی آیه بحث کرد، آوردن تبیین کردن مراد چیه. دیگران نخوان با ذهن خودشون این آیه رو و این قرآن رو تفسیر کنن، دین پیغمبر رو بخوان تفسیر بکنن، بعد راه بشه همین چیزی که الان امروز وهابیت هست. عدم امامت به اینجا منتهی میشه. اگر یک ذهن معصوم پشت کار نباشد و او تبیین نکند دین را، میشه این فرقه تکفیریه درست میشه. فلذا این رو دقت بفرمایید. پس ظاهر دین به وسیله رسالت بیان میشه، باطن دین به وسیله امامت تبیین میشه، تفسیر میشه، تعویل میشه، به هر تعبیری که میخواید. پس اگر اسم اعظم در اختیار رسول است برای بیان ظاهر دین است و رسالت این است، مأموریت اینه، شرح وظایف اینه، اما اگر همین اسم اعظم رو در اختیار امیرالمؤمنین میگذارن برای تبیین دینه. معجزاتی که حضرت رسول خدا نشون دادن خیلیاش برای مشرکین بود که بیان و ایمان بیارن، اما معجزاتی که حضرت امیرالمؤمنین نشون دادن عمدتاً برای مسلمونا بود که بیان دین رو تفسیرش رو از امیرالمؤمنین قبول بکنن، نخوان این طرف و اون طرف برن. حضرت رسول خدا دائم می‌فرمودند، می‌گفتند آی مردم، انا مدینه العلم، من شهر علمم، اما شما نمیتونید که از دیوار برید تو، که علیون باباها، این شهر یه در داره، اون در علیه. اگر میخواید حکمت یاد بگیرید، اگر میخواید دین رو یاد بگیرید، سراغ علی برید، جای دیگه نمیتونید برید، سراغ ائمه اطهار برید، جای دیگه نرید، در خانه دیگران رو نزنید، اونها در نیست، اونها راه نیست، اونها بیراه است. اینطوری حس نکنید. همه بحث این است. فلذا در هر مبنایی که در دین اسلام شما ورود بکنید این مطالب رو خواهید دید. در قرآن به صراحت به این مباحث پرداخته شده. به عده‌ای از اینهایی که اسلام آورده بودند اما ایمان نداشتند، خوب دقت کنید یه نکته رو از قرآن یاد بگیرید. در قرآن اسلام یعنی اون کسی که اومده گفته لا اله الا الله، پیغمبر رو قبول کرده. ایمان یا ایها الذین آمنو یعنی ای کسانی که شما مؤمن به ولایت امیرالمؤمنینید. فلذا یه عده‌ای که امیرالمؤمنین رو قبول نداشتن وقتی مدعی بعضی مباحث می‌شدن خداوند بهشون خطاب کرد، گفت بابا نگید لا تقولوا آمنا، نگید ما ایمان آوردیم و مؤمنیم، بگید ما بل قولوا اسلمنا، بگید ما مسلمانیم، نه بیشتر از این. فلذا نگاه کنید حیطه مسلمانی خیلی گسترده است ولی اهل ایمان یه قطعه کوچولویی از اون هستن. رابطه شون اینطوریه، خیلی ها مسلمانن ولی خیلی ها مؤمن نیستن. تازه خود اونهایی که مؤمنن دوباره مراتبی دارن. یا ایها الذین آمنو، آمنو ای کسانی که شما ولایت علی رو قبول کردید، اما شما همه تونم اینطور نیست که دنبال معارف و مبانی امیرالمؤمنین رفته باشید، بعضی هاتون همین اندازه فقط ولایت رو قبول کردید. شما حرکت کنید دنبال حضرت، برید معارف رو یاد بگیرید، آمنو ایمانتون رو مستحکم کنید، حواستون رو جمع کنید. فلذا نگاه کنید بین اینها اختلاف است. انسان‌هایی هستند مسلمانند ولی مؤمن نیستند. انسان‌هایی هستند مؤمنند ولی در طبقات پایین هستند، بعضی دیگه در طبقات بالا هستند. اینها همه با هم دیگه اختلاف دارند. همه رو در یک جا نمیشه جمع کرد، یه جور نمیشه بیانش کرد. یکی از نکاتی که از این به بعد حالا بخوایم به اون بپردازیم این است. خوب دقت کنید، کل انبیاء اعظام از اسم اعظم استفاده میکردن. من یک جمله ای رو خیلی حالا ولو اگر بخوایم دقت بکنیم درش شاید درست به اون معنا نیست، دقیق نیست، اما در حد کلاس میخوایم صحبت بکنیم. دقت کنید، وقتی که یک نفر از 73 تا 72 تاش باهاش عجین شده میشه به خودش هم بگی اسم اعظم دیگه. این وجود مقدس ظرف 72 تا از 73 تاست. به تعبیری میشه به این گفت خودش اسم اعظمه. خب اهل بیت علیهم السلام اصلا با این تعبیر خودشون میشن اسم اعظم. اگر انبیاء اعظم میخواستن که از اسم اعظم استفاده کنند بهشون توصیه میشده شما بایستی به این اهل بیت متوسل بشید. دقت کنید، فلذا انبیاء سابق هم برای این که بتوانند از محتوای اسم اعظمشون استفاده کنند لازمه کارشون این بوده که از اون شخص شاخص این طریقت که کی بود؟ امام معصومی است که سالیان سال ممکنه فرض بگیرید که 6000 سال بعد 2000 سال بعد از خودش تازه میخواد ظهور کنه جسمانیتش، بایستی به اون متوسل میشدن و این دستورات بوده. کتابی که این رو بسیار خوب تبیین کرده سلسله احادیثی است که از امام عسکری علیه السلام صادر شده. در کتاب تفسیری به نام تفسیر امام عسکری علیه السلام یه جلد هم بیشتر نیست. خب یه مقداری فهمش البته مشکله، اما جاهای مختلفی در روایات داریم که نحوه توسلات انبیاء سابق رو به ائمه اطهار بیان میکنن و بلکه خود اونها هم در کتابهای خودشون اینها رو آوردن. در زبور بوده، در انجیل بوده، در تورات بوده، درست شد؟ منتها دیگه حالا اون نسخه غیر محرفش الان موجود نیست، در اختیار نیست که انسان بتونه اینها رو چه بکنه. من یک کتابی رو امروز معرفی میکنم خدمتون، این کتاب شاید حجم کوچولویی هم داره، به نام علی و پیامبران. این کتاب تو خود ایران چاپ شده، صفحه ایش هم تقریبا شاید نباشه که پاورقی نداشته باشه و آدرسی نداده باشن. این کتاب مستندی است. موضوع این کتاب اومدن تو این سده اخیر، یعنی تو این یک قرن اخیر خودمون، دستاوردهای خود بشریت رو که کشف شده که انبیاء سابق به اهل بیت علیهم السلام توسل داشتند و برای حل و فصل کارهاشون به اونها مراجعه میکردن و به قول خودمون یا علی میگفتن، اینها رو آوردن ذکر کردن. من چند تا از این نکاتی که اینجا هست رو خدمتون انتخاب کردم که عرض میکنم. یکی از این مطالب که در صفحه 27 این کتاب اومده استمداد حضرت سلیمان هست از ائمه اطهار. خوب گوش کنید، اینجا در ابتدای بحث میگه که در سال 1916 میلادی در نزدیکی بیت المقدس، که همون البته صحیحش بیت المقدس هست، در نزدیکی بیت المقدس لوحی رو پیدا میکنن و این لوح رو بالاخره مورد مباحث مختلفی قرار میدن، شناسایی میکنن قدمتش رو و افراد مختلفی میان و بر روی اون کار میکنن. اساتید در سال 1918 پس از جنگ که به صلاح تمام شده بوده میان دوره هم جمع میشن. این اساتید از کشورهای مختلفی بودن، هم از انگلیس بوده، از امریکا بوده، از فرانسه بوده، از آلمان بوده و یه سری دیگه از کشورهای اروپایی، و اینها همینطور کار رو ادامه میدن که در سال 1920 این الفاظی که به این صورت مبهم به خط عبرانی بر روی لوح نوشته شده بوده، اینها قفل گشایی میشه، رمز گشایی میشه، متوجه میشن که اینا چی نوشته شده. مشخص بوده که این خیلی قدمت داره ولی نمیدونستن این روش چی نوشته. بعد از اون اینها رو برمیدارن ترجمه میکنن به الفاظ مختلفی تا ببینن که چی هست. آخرش این نکات ازش در میاد. اگر این لوح رو نگاه بکنید اینطوری بوده دیگه، یه کلمه بالای بالا نوشته شده، 5 تا نکته اینجاست و یه توضیحاتی در ذیلش هست. اینها رو ترجمه هاشو براتون میخونم. ترجمه لوح سلیمانی اینطور شده، بالا نوشته بوده الله، سمت راست احمد، ایلی، باهتول رو وسط نوشته بودن، حاسن و حسین، این 5 تا اسم. بعد اینطور بوده که ای احمد به فریادم رس، این حضرت سلیمان داریم، ای احمد به فریادم رس، یا علی مرا مدد فرمای، ای بتول نظر مرحمت فرمای، ای حسن کرم فرمای، یا حسین خوشی بخش. بعد ذیلش هم این داشته، این سلیمان اکنون به این 5 بزرگوار استغاثه می کند. بعد در ذیلش هم نوشته علی قدرت الله است. تمام آدرس هایی که شما نیاز داشته باشید، مجلاتی که اون موقع این رو چاپش کردند و سرگذشت این رو هم آوردن که آخرش در کجا نگهداری شده و از چشم همه پنهانش کردن. و جالب اینه اون کسانی که در لجنه ترجمه این بودن، اینها مسلمان شدند و شیعه شدند و دو نفرشون اسماشون هم هست، یکیش اسمشو گذاشته فضل حسین، یکی هم اسمشو گذاشته کرم حسین، از اسمای اروپایی داشتن. دو نفرشون اسمشون هم هست، آدرسای مجلاتی که خود اونها آوردن هم در اینجا ذکر شده. یکی دیگه توسل حضرت نوح علیه السلام هست، این رو هم تونستن پیدا کردن آوردن، استخراج شده و الان موجود است. دقت بکنید، این به وسیله معدنکاران روسی به اصطلاح اول پیدا میشه که یک کشتی کهنه ای رو پیدا میکنن در جایی و خلاصه یه چوب مستطیل شکلی رو در اونجا پیدا میکنن که چیزهایی بر روی اون نوشته شده. کمیته ای رو در سال 1953 میلادی به اصطلاح مقرر میکنن که در مورد این تحقیق کنه. 8 ماه تحقیق میکنن که این لوح رو بتونن ترجمه کنن. 8 ماه تحقیق میکنن ببینن اینا چیه، این علامات چیه. این لجنه‌ای که برپا شده بوده بعد از 8 ماه اینجوری ترجمه میکنه، که این مربوط به حضرت نوح علیه السلام بوده که اینطوری گفتن: ای خدای من، ای مددکار من، به لطف و مرحمت خود و به طفیل ذوات مقدس محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایلیا، شبر، شبیر و فاطمه علیهم السلام دست مرا بگیر. این پنج وجود مقدس از همه با عظمت‌تر و واجب الاحترام هستند و تمام دنیا برای آنان برپا شده است. لولاک لما خلقت الافلاک. یعنی اینها معارف انبیا بوده، در بین انبیا مشهور بوده، چیزی نیست که ما درستش کرده باشیم. حالا بعد از کسانی که به عنوان وهابیت و دیگران هستن بلند شدن: یا این حرفایی که شما میزنید یعنی چی؟ این لولاک لما خلقت الافلاک اهل سنت هم به کثرت گفتن، در کتب سابق هم بوده و این دیگه حرف امروز هست. عمدن هم این را آوردم اول بحث میکنم قبل از که روایت دیگر بحث کنم. اسم اعظم در اختیار اونهاست، اینها ملاک استفاده از اسم اعظم هست. یعنی اسم اعظم اصلا بنویسن روی کاغذ بیارن بهت بدن، تو هم امیر المؤمنین نداشته باشی هیچ فایده ای به حالت نداره. بسم الله الرحمن الرحیم این همه کارسازی داره، اصلا اسم اعظم است. تو حتی رموز اون رو کشف کنی بدونی به چه نیتی و چه جوری باید استفاده بشه تا اون کارا رو بتونی استفاده بکنی، ولی موقعی که حب علی رو نداری، ولایت امیرالمومنین رو در اون سقفی که باید نداشته باشی، فایده نداره. این پنج وجود مقدس از همه با عظمت‌تر و واجب الاحترام هستند و تمام دنیا برای آنان برپا شده است. پروردگارا به واسطه نامشان مرا مدد فرمای، تو می توانی همه را به راه راست هدایت نمایی. این هم همون اسم اعظم. یه نفر دیگه هم هست داخل اینها، یه چند سطری از صحبت‌های ایشون رو بخونیم، خیلی خوب هست. یکی از پیغمبران هندو هست، این رو بعدا انشاءالله این کتاب رو بگیرید بخونید، شاید یکی دو ساعته خونده میشه. به نام مهاتما بده، پیغمبر هندویی هست. میدونید ما 124 هزار تا پیغمبر داشتیم، 20 تاش مثلا توی قرآن اسم اومده و اینها، ما بقیشون در کتب مختلف داستانهای زندگیشون بعدن ذکر شده، حتی در بعض از امم به اصطلاح اونها رو به عنوان افراد بزرگواری ذکر کردن که اینها در واقع پیغمبر هست. وقتی که خلاصه جناب مهاتما بده در حال وفاتشون بوده، یه شاگردی داشتن به نام آنند. خوب گوش کنید جدا ببینید چقدر زیبا سخن گفتنیشون. میگن: آنند عزیز، اندوهناک مباش، اشک مریز. من کرارن به تو گفتم که به واسطه مرگ دوست داشتنی های دنیوی را ترک گفتن و از همه چیز دنیا جدا شدن جزء سرشت انسان است. اگر من اکنون از این جهان می روم، یک امر شگفت‌انگیز و یک حرف تازه‌ای نیست. آنند، سخنان مرا خوب در خاطر بسپار. تنها من برای هدایت بشر به دنیا نیامدم و خاتم سلسله نبوت هم نیستم. زمانی خواهد آمد که شخص دیگری به نبوت مبعوث گردد، وی نور خدا باشد و از حکمت کامل برخوردار و نیک بخت و خوش طالع بود. اسرار هستی را می داند، رهنما و مصلح بی همتای بشر و آموزگار انس و جن خواهد بود. او بسیار مهربان و برای همه رحمت باشد و به همین نام پاک نیز معروف خواهد بود. می دونید به حضرت پیغمبر میگن چی؟ رحمتون للعالمین. میگه اصلا به نام رحمتون للعالمین برای همه رحمت است. بعدش اینجا داره که آنند سوال کرد که اون پیغمبر چی هست و چی هست. ایشون توضیح بیشتر دادن، گفتن: وی کسی است که پیامبری به دو ختم خواهد شد. او را بر سر یک تاج پنج پهلو باشد که مانند خورشید و ماه بدرخشد و نام الماس بزرگ آن آلیا است. یه تاج پنج پهلو براش دارن، الماس بزرگش چیه؟ آلیاست. به یاد داشته باش که آن انسانهای پاک در ابتدا آفریده شدند، ولی هنوز به ظاهر شدنشان بسیار مانده است. ستمگران دردانهای وی را بسی زیان و آزار رسانند. و برای ریشه‌کن ساختن آنان چیزی فروگذار نکنند و دست به هر عمل ضد انسانی زنند. دیدید با امام حسین چه کردن؟ با اولادشون در طول اعصار ببینید چه کار کردن، سادات رو چگونه میگرفتن و قتل عام میکردن. اما خدا نام او، کار و مقصد او و نسل او را تا آخر دنیا باقی خواهد گذاشت. یریدون لیطف نور الله و افواهم و الله متم نوره. آنند مانند من و تو مردم بسیاری در انتظار آن جناب خسته خواهند شد، خوشا به حال آنان که با او و همراهان او همراهی کنند. اکنون بیش از این نمیتوانم به تو یاد دهم و اسرار را برای تو ظاهر کنم. بگیرید این کتاب رو مطالعه بکنید. آدرس های اینها، اینا مال همین سده اخیره، بعضیش مال 50 سال پیش، بعضیش مال 80 سال پیش. عکساش هست، ترجمه کلمه به کلمش هست، یعنی تبدیلش به خطوط امروزی رو آورده، گفته این حرف به فارسی میشه مثلا ف، این حرف به چیز میشه، این علامت میشه این، یکی یکی آورده مستند مستند گذاشته. پس ببینید بحث اسم اعظم و استفاده از اون یک چیزی نیست که امروز ما بخوایم به اون بپردازیم و هیچ سابقه‌ای در خلقت نداشته، همیشه اینطور بوده. امروز هم امام زمان شگفتی هایی که دارد، ما معتقدیم ما شیعه که حضرت به واسطه 72 حرف از 73 حرف اسم اعظم که در اختیار دارد، و یکی از چیزهایی که به حضرت کمک می کند و نزدیک به همون اسم اعظم است، این است که حضرت میگن بسم الله الرحمن الرحیم. این لفظ گویای باطن اسم اعظم است. به تعبیر امام رضا علیه السلام اینقدر نزدیک به اسم اعظم این الفاظ که من ناظر العین الی بیاضها، از این سیاهی چشمت به این سفیدی چقدر به هم نزدیکن. میگه اقرب، نمیگه قریبا، اقرب، نزدیکتر از این به این، دیگه چه جور بگن که این چی هست؟ یعنی اگر میخوای اسم اعظم در اختیار داشته باشی، در اختیار داری، شما فوت و فن بهره برداری از اسم اعظم رو بلد نیستید، باید کسب معارف کنید، بعد میبینید با همین بسم اللهی که قدیمان بلد بودی چه کارهایی میشه کن، چه مریضی ها درست میشه، چه کارها سر و سامان پیدا میکنه، که به اذن اون کسی که صاحب اسم اعظم هست، انسان وقتی که با او عجین شد، وقتی با امام زمانت ارتباط ایجاد کردی، وقتی که به عنوان یکی از خدمتگزاران او قرار گرفتی، بعد بسم الله تم بسم الله میشه. ولی وقتی که فاصله داری یا نعوذ بالله دشمنی میکنن بعضی ها، ولو که نمازشون رو 5 وقت در حرم نبوی یا در حرم الهی بخوانن، در کنار کعبه بخوانن، وقتی که با باطن کعبه دشمنی دارن میکنن، راه به جایی ندارن. فلذا این یک اسم نیست، یک کلمه نیست، یک معناست که باید در وجود انسان جلوه‌گری کنه. وقتی این معنا در وجود تو روشن شد، بعد الفاظی وجود دارد که برای این استفاده بشه. یه بنده خدا یه جایی ما چند تا سخنرانی کردیم، یه مقداری همچینی خوشش اومده بود، از آقایونی بود که دست به قلم یه چیزایی هم می‌نویسن. ما نمی‌دونستیم ایشون رفته دنبال اسم اعظم رو کشف کنه، سالیان عمرش رو گذاشته بود برای اینکه ببینه اسم اعظم کدوم حروفه، حالا این 70 حرف چیه. یه روز اومد ما رو کشید کنار و گفت من حسب ارادتی که به شما پیدا کردم میخوام یه هدیه ای بهت بدم. گفتم خیلی ممنون. یه کاغذی رو تا کرده بود و اینها، او یواشکی داد به ما، بعد رفتم خوندمش، دیدم نوشته اسم اعظم مثلا اینه، مثلا ایشون کشف کرده بود مثلا که اسم اعظم اینه. خودت میتونه استفاده بکنی؟ گفت نه نمیشه، ولی میدونم اینه. گفتم خب میدونی اینه، تا اون باطن اسم اعظم نباشه، اولا که تو اشتباه کردی، اسم اعظم که کلمه نیست که تو فکر میکنی، اسم اعظم یک روح وجودیست، او باید در تو روشن بشه. چقدرش روشن میشه تعبیر میکنن 1/73 شو میگن 1 حرف. بعد برای تو، برای اینکه بفهمونن بهت میتونی از این استفاده بکنی، میگن که آقا جون اگر اون روح روشن شد در وجود تو، اگر اون چراغ در چشم تو روشن شد، اگر دیدی جلوت رو میتونی با اسم اعظم ببینی، بعد با بسم الله الرحمن الرحیم میتونی ازش استفاده کنی. حتی که نتونستی اون طرف کار به دست بیاری، ولو بنویسن این 70 صف فرضاً وجود داشته باشه و بنویسن روی کاغذ بدن دست تو، تو نمیتونی ازش بهره برداری بکنی. این حروف میشه این مابقی حروف. اینا که تلسمات نیست که بنویسن و بندازن تو خونه یه کسی که از این کارا بخوان انجام بدن که. اینا که سحر نیست، جادو نیست، نعوذ بالله. این یک حقیقت وجودی است، یک اثر واقعی است. این در ید و اختیار خداست، از ید و اختیار خدا که خارج نیست که هر کسی بتونه پیداش کنه. کشف رمز کردم اسم اعظم، حالا دیگه الان یه فوت میکنم همتون رو میکشم. نه، این بحثا نیست. اسم اعظم در اختیار کسی که نااهل باشه که قرار نمیگیره. خدا حکومتش قفل و کلون داره، اینجوری نیست. فرضا این رو دقت بکنیم که مباحث به این سبک است. ان شاء الله در جلسه بعد راجع به انواع مختلف بهره برداری از اسم اعظم توضیحات بیشتری رو خواهیم داد، تا اینکه بیاریمش تو زندگی خودمون ببینیم اسم اعظم واقعا اگر بخوایم الان یه کوچولوش اسم اعظم استفاده بکنیم، حالا اون به اون بزرگیش نمیتونیم، شق القمر نمیخوایم، طی الارض هم نمیخوایم، کارا آصف ابن برخیا و دیگران رو هم نمیخوایم، مثل حضرت عیسی هم نمیخوایم مرده زنده کنیم، ولی بالاخره میخوایم که یه مقدار مشکلاتمون حل بشه که به این اندازه، به این کوچولویش که چجوری استفاده بکنیم از اسم اعظم، انشاءالله این رو در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.